ساعت 18:30 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اسرائیل آتش بسی 4 ساعته اعلام کرد. یک مرد ایرانی آمریکایی که هفته گذشته همراه با 3 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده بود آزاد شد. آمریکا با فروش 5,000 موشک هوا به زمین به عراق موافقت کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. اسرائیل از ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 4 ساعت آتش‌بس انسان دوستانه در برخی از مناطق غزه اعلام کرد و ساکنان این مناطق خواست به مناطق تخلیه شده باز نگردند. همچنین یک مقام مسئول سازمان ملل تایید کرد که در حمله اسرائیل به یک مدرسه این سازمان در غزه دست کم 19 نفر کشته شدند. پیشتر سفیر اسرائیل در مسکو این گزارش را تکذیب کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلیل حلبی مدیر دفتر امداد سازمان ملل متحد در شمال غزه به خبرنگاران گفت امروز هنگام حمله اسرائیل به این مدرسه در اردوگاه آوارگان در جبالیه حدود 3000 فلسطینی در آنجا پناه گرفته بودند. وی گفت 5 گلوله تانک به این مدرسه اصابت کرد و دست کم 19 تن را کشت و 125 تن را زخمی کرد. یک مرد ایرانی آمریکایی که هفته گذشته همراه با 3 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده بود آزاد شد. یکی از نزدیکان این شخص روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرد و گفت که او شوهر یکی از 3 روزنامه‌نگار بازداشت شده است و نخواسته است هویتش اعلام شود. فرد آزاد شده گفته است که برخورد با او مؤدبانه بوده است. هفته گذشته اعلام شد که جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، و همسر او یگانی صالحی، خبرنگار یک روزنامه اماراتی، و 3 خبرنگار عکاس دیگر بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا با درخواست عراق برای خرید 5000 موشک هوا به زمین هلفایر به ارزش 700 میلیون دلار موافقت کرد. قطعات، آموزش و تدارکات این موشک نیز بخشی از قرارداد است. موشک هلفایر قابل شلیک از هلیکوپتر است و میتواند هدفهایی چون تانک و خودروهای زرهی را منهدم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا قبلا نیز محموله‌های کوچکتری از این موشک به عراق تحویل داده است. روسیه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیهش برقرار شده محکوم کرد و آن را بی‌فایده دانست. این تحریم‌ها که روز سه‌شنبه برقرار شد، زمینه‌های مختلف مالی، تسلیحاتی و انرژی را در بر می‌گیرد. سفیر روسیه در اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت این تحریم‌ها تأثیری در حل بحران اوکراین ندارد و بی‌فایده است. بانک مرکزی روسیه نیز اعلام کرد برای حمایت از بانک‌های تحریم شده تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه این مجله خبری شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. با صحنه بمانید تا از حضور پرتعداد سینماگران ایرانی در جشنواره پیشروی فیلم ونیز و اجرای تازه چند نمایش خبرساز در تالارهای نمایشی تهران بشنوید.
سینمای ایران.
پذیرفته شدن تعداد زیادی از ساخته‌های سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای ایران بود. حضور 5 فیلم بلند و 1 فیلم کوتاه از ساخته‌های سینماگران ایرانی که شامل طیف گوناگونی از فیلمسازان فعال در داخل و خارج از ایران هستند، باعث شده تا ونیز 71 تبدیل به دوره قابل توجهی از نظر نمایش فیلم‌های سینماگرانه ایرانی شود. دوره‌ای که از نظر محمد حقیقت، منتقد و کارشناس سینمایی مقیم فرانسه، می‌تواند تا حدودی یادآور دوران اوج حضورهای جشنواره‌ای سینمای ایران باشد.
یه نوع به نظر میاد که دو مرتبه یه نوع بیدار شدن سینمای ایران یا سینماگران ایران، حالا چه اونهایی که در خارج فیلم می‌سازن و چه در ایران فیلم می‌سازن، در واقع یه تکونه کوچیکی خورده به سینما.
اینکه تعداد به نسبت قابل توجهی از ساخته‌های سینماگران ایرانی در دوره پیش روی جشنواره فیلم ونیز حضور دارد، این گمانه را تقویت می‌کند که مدیران جشنواره ونیز امسال قصد دارند توجه ویژه‌ای به سینماگران ایرانی داشته باشند. اما محمد حقیقت که در جریان انتخاب تعدادی از این فیلم‌ها بوده، می‌گوید حضور این تعداد فیلم اتفاقی است.
به نظر من این خیلی اتفاقی هستش، برای اینکه من وقتی خودم در فستیوال کن بودم امسال با آقای آلبرتو باربرا صحبت می‌کردم، ایشون همون موقع به من گفتش که فیلم خانم بنی اعتماد رو انتخاب کرده و طبیعتاً بقیه فیلم‌ها بعداً اومده و قسمت‌های مختلف هم هستن، یعنی همش رو آقای آلبرتو باربرا انتخاب نمی‌کنه. مثلا در بخش هفته منتقدین که فیلم نیما جاویدی پذیرفته شده یه فیلم اول هست، اصلا ربطی به اصطلاح خود بخش رسمی ونیز نداره و هفته منتقدین این فیلم رو یه گروه دیگه هستن انتخاب میکنن.
از جریان رسمی سینمای داخل ایران، دو فیلم بلند در ونیز حضور دارد. فیلم قصه ها ساخته یه تازه رخشان بنی اعتماد در بخش مسابقه حاضر است و به نوعی نماینده اصلی سینمای ایران به شمار میرود. فیلمی که بیش از 3 سال از ساختش می‌گذرد و نمایشش در دوره قبلی جشنواره فیلم فجر با واکنش‌های مختلف طیف‌های گوناگون سیاسی روبرو شد. فیلم دیگر به نام ملبورن، ساخته اول فیلمساز جوانی به نام نیما جاویدی با بازی پیمان معادی و نگار جواهریان است که آن هم در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش درآمد. این فیلم داستان زوج جوانی است که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند، اما اتفاق غیر منتظره ای در آخرین روز حضورشان در ایران روی می دهد.
کجا؟ ملبورن.
استرالیا.
می خواهیم بیاید بمونیم؟
نه نه، برای درس داریم میریم.
3-4 سال.
3 سال.
3 سال.
شاهینه دیشوشو زده.
چطور خوشتی؟
سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور هم حضور پرتعدادی در جشنواره ونیز دارند. بهمن قبادی یکی از چند کارگردان فیلم اپیزودی که کلماتی با خداست و محسن مخملباف هم با فیلم تازه اش به نام پرزیدنت بخش افقهای جشنواره ونیز را افتتاح می کند. فیلمی که در کشور گرجستان ساخته شده و تازه ترین اثر فیلمساز خبرساز سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب می شود. محمد حقیقت اطلاعات تازه‌ای درباره این فیلم می‌دهد.
فیلم مخملباف که توی گرجستان به زبان گرجی و انگلیسی کار شده، راجع به یک پرزیدنتیه در واقع که این کودتا میشه و در حال فراره، از مملکت داره فرار میکنه و برای اینکه شناخته نشه خودش و بچه‌هاش رو به شکل یک موزیسین‌های دوره‌گر در میارن و سعی میکنن فرار کنن از شهر بشن تا اینکه برسن سر ساحل و سواری قایقی بشن و از اونجا فرار کنن. در مسیرشون به آدم‌های مختلفی برمیخورن که همه متنفرن از این دیکتاتوری که سر کار بوده و این. بعد خورد خورد همطور که جلو میره این ماجرا، یک جایی میرسه که یک کسی این رو میشناسه، همین با دیکتاتور. یه فیلم طنزآمیز جالبی هستش که بازگشت خوبی میشه از محسن مخملباف به صحنه سینما.
در اکران سینماهای ایران با شروع رسمی اکران عید فطر، حالا نگاه ها متوجه نحوه استقبال از فیلمهای این دوره است. بر اساس آمارهای اعلام شده از پخش کنندگان فیلم‌ها، پس از فیلم رد کارپت که همچنان پرفروش‌ترین فیلم این روزهاست، فیلم کلاشینکوف از سایر فیلم‌های اکران شده پرفروش‌تر است. این فیلم هم مانند رد کارپت رضا عطاران را به عنوان بازیگر در اختیار دارد و به این ترتیب باید گفت آقای عطاران همچنان پولسازترین بازیگر این روزهای سینمای ایران است.
به من میگن رضا کلاش، بولاخی هم واسه خودم.
زرت زرت زیادی نکن کره خر. تو فهمید دستت گرفتی، حالا فکر کنی که آرنولدی؟
ما از اونهاییم که به دنیا اومدیم، های دنیا به ما نیمه.
حالا کجا میخوایی بریم؟
تو کارو من بختیم!
پس پس از فیلم کلاشینکوف که مجموع فروشش در تهران به 160 میلیون تومان رسیده، فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران با 134 میلیون تومان از جمله فیلم‌های دیگر موفق اکران عید فطر محسوب می‌شود.
سینمای جهان.
شروع نمایش چند فیلم پر امید در جذب انبوه تماشاگران هم نتوانست روند کاهشی فروش فیلم‌ها در سینماهای آمریکای شمالی را متوقف کند. این هفته نیز مجموع فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی نزدیک به 13% کمتر از فروش فیلم‌ها در زمان مشابه سال گذشته بود. در این شرایط پرفروش‌ترین فیلم هفته اکشن تازه لوک بسون، فیلمساز سرشناس فرانسوی با نام لوسی بود که اسکارلت جوهانسن را به عنوان بازیگر اصلی در اختیار دارد. این فیلم داستان زنی است که به دنبال تزریق نوعی از مواد مخدر تبدیل به فردی جهش یافته می شود. 44 میلیون دلار فروش این فیلم در هفته اول نمایشش بود. لوسی موفق شد هرکول تازه سینماها را شکست دهد. این هرکول تازه که ساخته براد راتنر، سازنده سری فیلم‌های ساعت شلوغی است، ستاره اکشن این سالها دواین جانسن معروف به راک را به عنوان هرکول تازه معرفی کرده است. 29 میلیون دلار حاصل فروش هفته اول این اکشن تاریخی بود که متأثر از سری فیلم‌های 300 با انبوهی از جلوه‌های ویژه سه‌بعدی ساخته شده است. Hercules. Your name. The rallying cry. We all know your legend. You're the son of Zeus. I want to be a husband and a father. بعد های بعدی جدول را فیلم های باقی مانده از هفته های گذشته از جمله فیلم طلوع سیاره میمون ها و فیلم ترسناک تصفیه به دست آوردند. اما دیگر اتفاق قابل توجه شروع اکران تریلر جاسوسی امنیتی تحت تعقیب ترین فرد بود. این ساخته ای آنتون کوربین، سازنده ی فیلم های تحسین شده کنترل و آمریکایی، از آخرین فیلم هایی است که فیلیپ سیمور هافمن، بازیگر ترگذشته سینمای آمریکا، در آن به ایفای نقش پرداخته. در این فیلم که نگاهی به نسبت انتقادی به عملکرد فعالیت های سازمان های امنیتی می شود، همایون ارشادی، بازیگر سینمای ایران، هم یکی از نقش های اصلی را بازی می کند. Takes a minnow to catch a barracuda to catch a shark. They're moving. You can't do this. I'm a lawyer. Lawyer? That's social worker for terrorists. You've crossed the line. You're on their side now. تحت تعقیب ترین فرد در هفته اول اکرانش با 2,700,000 فروش در رده دهم جدول قرار گرفت.
تئاتر.
همپای شروع اکران فیلم‌های تازه در سینماها، تالارهای نمایشی نیز با شروع اجراهای چند نمایش مهم فصل تازه‌ای را در برنامه‌هایشان آغاز می‌کنند. از جمله این نمایش‌ها شروع اجرای نمایش ترانه‌های محلی کار تازه محمد رحمانیان است که به شیوه چند کار اخیر آقای رحمانیان پس از بازگشت به ایران در ترکیب با موسیقی به روی صحنه می‌رود. این نمایش از این هفته در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرایش را آغاز می‌کند. پریه صابری، کارگردان قدیمی تئاتر ایران، هم نمایش تازه‌اش با نام باغ دلگشا را در تالار وحدت به روی صحنه می‌برد. این نمایش نگاهی دارد به زندگی سعدی شیرازی که علیرضا شجاع‌نوری در این نمایش نقش این شاعر پرآوازه ایرانی را بازی می‌کند. اجرای تازه‌ای از نمایشنامه معروف ننه دلاور نوشته برتولت برشت به کارگردانی زهرا صبری با بازی فاطمه معتمداریا هم از دیگر نمایش‌های خبرساز این روزهاست که در تالار چهارسو به روی صحنه رفته. از دیگر تحولات مهم تئاتر در هفته گذشته، معرفی اردشیر صالح‌پور به عنوان دبیر دوره پیشروی جشنواره تئاتر فجر بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.